بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فرض شد که برای حرمت استماع سرد به معتبره عبدالعلا بن اعیان تمسک شده است. سند رو بررسی کردیم، اعتبار سند ثابت شد. از نظر دلالت عرض شد که یک جمله در حدیث من کان یؤمن بالله والیوم الآخر مضمون شرط این است که کسی که ایمان به خدا و معاد داشته باشه این کارا رو انجام نمیده. خب مفهومش این است، اگر کسی این اعمال رو انجام داد ایمان به خدا نداره، ایمان به روز جزا نداره. از نگاه اولیه معلوم میشه متعلق این جمله بسیار مبغوض است که اینجوری تعبیر شده. اگر کسی این مسئله رو داشته باشه ایمان به خدا نداره، ایمان به روز جزا نداره. لکن اشاره کردیم که از نظر استعمال این جمله هم در مواردی به کار می رود که بغض خفیف است، یعنی حرام نیست، ولی به خاطر احتمام به یک عمل مکروه اینجور تعبیر شده است. عمل مکروهیست محتم به هست اینجوری تعبیر کرده، حرام نیست. مثلا ببینید من کان یؤمن بالله والیوم الآخر فلا یستعملن اجیرا حتی یعلم ما اجره. به خدا و روز جزا ایمان ندارد کسی که اجیری رو بدون تعیین اجرت بگیرن. یعنی اگر کسی کارگری از سر گذر آورد تو بیا این کار را انجام بده و اجرتش معین نکرد، لا یؤمن بالله و رسوله و الیوم الاخر، ایمان به خدا و روز جزا نداره، یعنی این عمل حرامه، این اجاره باطله، و ملتزم نمیشن به این مسئله، نه به حرمت این عمل و نه به بطلان اجاره. لذا میگن اگر کسی اجیری رو اتخاذ کرد، مال و اجاره رو مشخص نکرد، یرجع الی اجرت المثل، و اونجا ببینن مثل این آقا در مثل این عمل چقدر اجرت میگیره بهش میدن. اجاره درسته، عمل حرامی هم مرتکب نشده. خب این همین کلیشه و جمله در عمل مبغوض به بغض خفیف به کار رفته، مکروه، ولی با همین جمله آمده، من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فلا یستعملن مثلا اجیرا، بدون این که اجرتش مشخص باشه. یا مثال دوم، صحیحه زراره داریم، من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فلا یبیتن الا بوتر. سندم صحیحه، هر کی ایمان به خدا و روز جزا داره، لا یبیتن الا بوتر، شب باید نخوابه مگر اینکه نماز وتر بخونه. حالا در تفسیری روایت هم اختلاف بوده، جای خودش در کتاب صلات، آیا مقصود صلات وتیره است که بعد از نماز عشا خونده میشه، این دو رکعتی که نشسته خونده میشه، یا نه مقصود نماز وتر در صلات اللیل است؟ حالا کاری به اونو نداریم، چه مقصود وتیره باشه چه مقصود وتر باشه، ترک وتر و وتیره حرام نیست، مستحب به انسان نماز وتر یا وتیره بخونه. اگه کسی نخوند لا یؤمن بالله و الیوم الاخر، اینجوری نیست، باید باب اهتمام به این عمل گفته شده، در بغض خفیف به کار میره. یا دیروز هم اشاره کردیم، من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فلیقل خیرا او یسکت، هر کسی ایمان به خدا و روز جزا داره، یا خیر بگه یا ساکت بشه، زبانش به مهمل باز نشه. حالا شب نشینی هایی که گعده میکنن دیگه، دیگه غیبت و تهمت و تنقیص و سب توش نباشه، حداقل یه سری از لاطایلات اونجا گفته میشه، و اونا رو میگه حرام، مثلا چون لا یقل خیرن و لا یسکو، پس لا یؤمن بالله و رسوله، خب اینجوری نیست. من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فلا یترک التوحید دبر کل فریضه، هر کی ایمان به خدا و روز جزا داره، بعد از هر فریضه با توحید رو ترک نکنه. خب اینا معلومه بغض خفیفه. پس ببینید این جمله در مواردی به کار می رود که مسلم متعلق بغض خفیف است، که مثال های زیادی دارد. هاکذا در مواردی به کار می رود که متعلق بغض شدید است، که باز موارد براوانه. من کان یومن بالله و الیوم الاخر فلا یجلس علی مائدت یشرب فیها الخمر، که خب به حکم قرائن حمل بر حرمت میکنن این مورد. هر کسی که ایمان به خدا و روز جزا داره در مجلس و سفره‌ای که مشروب در اون است نباید بنشینه. خب علما فتوا میدن، قرائن دیگه هم داریم، نشستن علی مائده یشرب فیها الخمر حرام. مثلا بغض شدید، من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فلا یدخل الحمام بلا معذر. زمان عربای جاهلی حمام میرفتن بلا معذر. یه راوی یکی از روات میگه رفتم حمام دیدم چند نفر اسم میبره بلا معذر بوده. حالا این بلا معذر هم باید توجیهش کرد بالاخره. ولی حالا روایت میگه من کان یؤمن بالله و رسوله فلا یدخل الحمام بلا معذر. اگه مقصود ستر و عورت باشه میشه واجب، اگه بدون ستر و عورت بره حمام حرام مثلا. یا روایات دیگری من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فلا یؤاخین کافرا. هر کی ایمان به خدا و روز جزا داره کافری رو به عنوان اخوت عرض نکن. که حالا در بحث غیبت هم بازی بحثی که داریم، آیا حقی کافر داره یا نه؟ ممکنه کسی به روایات تمسک کنه بگه مطلق کافر حق نداره اصلا، اونجا بررسی میکنیم. ولی بالاخره ظاهر این روایت حرمته، کسی حق نداره کافر رو به عنوان اخوت و برادری و حقوق اخوت رو مثلا نسبت به رعایت کنه. و روایات دیگه علایه ها، این جمله به نظر ما به خاطر کثرت استعمال در بغض خفیف و بغض شدید ظهور در احدهما نداره، لذا به مناسبت حکم و موضوع و قرائن پیرامونی باید انسان به این نتیجه برسه که آیا متعلقش کراهت و بغض خفیف است یا بغض شدید. این یک نکته نسبت به مدلول روایت. نکته دوم این است که متعلق نهی در این روایت چیست؟ من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فلا یجلس مجلسا ینتقص فیه امام او یعاب فیه مؤمن. متعلق بغض در این روایت که کسی که ایمان به خدا و روز جزا داره این دو کار رو باید ترک کنه، در مجلسی ننشیند که یک ینتقص فیه امامون، امام و پیشوای جامعه در اون مجلس مورد نقص قرار، تنقیص قرار میگیره. ذکر عیوب امام جامعه میشه. خب حالا روشن این قرینه که لبیه داریم، یعنی امام عادل نه امام فاسق. بالاخره ازا خلفای جور و امثال اینا رو حدث عنهم ولا حرج، از اونا هر چی کسی میخواد بگه بگه. اینا روشن، حالا فعلا یه قسمت هم کار نداری. قسمت دوم، او یعاب فیه مؤمنون، میگوید نشستن در مجلسی که در اون مجلس عیوب مؤمنی ذکر می شود منهی عنه است، نباید در اون مجلس نشست. خب روشن نشستن در مجلس کنایه از استماع روشن. بله؟ چی؟ حالا سما بس آخر اون سما رو بذارید ببینیم سما حکمش چیه. او فعلا الان بس نمی کنیم، او رو ممکنه برسیم. یه جا دیروز هم یکی از آقایون دارن، آقای گلستانی، گفتن حکم سما چیه؟ گفتیم باشه، حالا فعلا فعلا استماع، حالا فعلا روایات دیگه هم داریم به اطلاقش تمسک کنید، یه حرفای دیگه هم هست. فعلا حالا این استماع رو بفهمیم از روایت. لا شبه در این که این حدیث مدلولش این است که نشستن در مجلسی که عیب مؤمن در اون مجلس ذکر می شود منهی عنه است. خب این عیب مؤمن که ذکر می شود چه مصداق غیبت باشه، چه مصداق سب باشه، چه مصداق تهمت باشه، چه این عیب مؤمن با همز مشخص بشه چه با لمز مشخص بشه که اینا رو در اول معانی لغویش گفتیم، چه تناقض به القاب باشه، هر چه باشه نهی شده در این روایت معتبر از حضور در مجلسی که در اون مجلس عیب مؤمن گفته بشه، لذا به اطلاق شامل سبب میشه. بنابراین حضور در مجلسی که در اون مجلس سب مؤمن می شود منهی عنه است. دقت کنید در نقل این روایت اختلافی بین کتب است. در تفسیر علی ابن ابراهیم که دیروزم بعضی از دوستان اشاره می کردن عبارت آمده او یغتاب فیه مؤمنون به جای یعاب فیه مؤمنون، در غیبت مؤمن ذکر بشه، در اون مجلس نباید بنشینه. خب بین سب و غیبت تساوی نیست. ممکنه کسی بگه اختصاص، اگر حدیث اونجور باشه اختصاص به غیبت داره، شامل سب نمی شود. غیبت مؤمن در حضورش نیست، لذا طرف قدرت دفاع نداره. روایت گفته باشه ننشینی در مجلسی که غیبت مؤمن میشه، قدرت دفاع نداره. آیا اگه در مجلسی غیبت مؤمن نبود سب او بود، یعنی در حضور اون مؤمن دارن سبش میکنن، آیا از این روایت اگه یاد تابو باشه میتونیم استفاده کنیم در مجلس سب هم نباید بنشینیم؟ یه مقدار تعمل داره. ممکنه کسی بگه اون روایت اختصاص به غیبت داره، سب طرف میتونه دفاع کنه، نفسش رو ذکر میکنن، بلند میشه، شما میشینی به عیبی نداره، بلند میشه میگه آقا به این دلیل به این دلیل حرفاتون باطله، من علی حرفا نیستم مثلا. ولی خب تفسیر علی ابن ابراهیم ما هو الموجود بعیدینا مشکله داره. قبلا هم بحث کردیم. لذا روایت تفسیر علی ابن ابراهیم معتبر نیست. هاکذا ابن ادریس در سرائر مرسلن روایت رو نقل میکنه، نقل او هم چنینه، فلا یجلس فی مجلس یسب فیه امام او یغتاب فیه مؤمن، که ظاهرا روایت واحده، انا عبدالعلا بن اعین است، ولی ازا دار الامر بین نقل ابن ادریس و نقل شیخ کلینی مسلم بارها اشاره کرده این شیخ کلینی متنن و سندن از بد از دیگران است. لذا نگاه شیخ کلینی مقدمه. بله دقت کنید، اگر تفسیر علی ابن ابراهیم اتصالش به او اثبات میشد که ان علی ابن ابراهیم خودش در تفسیرش نوشته است یکتاب و فیه مسلمون مؤمنون، شیخ کلینی هم از علی ابن ابراهیم نقل میکنه یهاب و فیه مؤمنون، اگه معتبر بود تفسیر علی ابن ابراهیم جای تردید بود. خود راوی داره میگه روایت من اینجوری شنیدم یکتاب و فیه مؤمن، شیخ کلینی میگه علی ابن ابراهیم اینجوری شنیده. ممکن بود یک کسی دچار تردید بشه اینجا، ولی الان تفسیر علی ابن ابراهیم بحث کردیم دیگه، مشکل سندی داره تفسیر موجود، خلط بین او و تفسیر ابن جارود شده. حالا تشخیص بین تفسیر ابن جارود و او شاید ممکن باشه به جهاتی، ولی خود تفسیر اتصال سندیش مورد نیست، لذا خیلی اونا مورد اعتماد نخواهد بود. اون چه مرحوم شیخ کلینی در کافی نقل میکنم یعاب و یه مؤمن فعلا معتبری. ابن ادریس چی؟ بله به هیچ وجه من الوجود، یعنی با همین قاطعیت، بله نقل ابن ادریس مرسلا هیچ نمیتونه در مقابل نقل شیخ کلینی. ما افرادی مثل مرحوم شیخ طوسی هم ازادار الامر بین نقل اونا و نقل شیخ کلینی، ولو سند هم صحیح باشه نقل شیخ کلینی مقدمه. یه وقتایی گفتیم اثبتیت شیخ کلینی چرا؟ چه برسه به ابن ادریس؟ یا ابن ادریس بعضی ها که خیلی خدشه میکنن به ایشون، ما اون خدشه ها رو خیلی زیادش قبول نداریم، ولی فعل جمله بله. لذا دیگه اصلا جایی این نیست که بگیم یه تردیدی برای ما ایجاد بشه، نه تردید ایجاد نمیشه. بله اگه تفسیر علی ابن ابراهیم اثبات میشد تردید جدی بود، خودمونم قبول کردیم. نتیجه این که ببینید از این جهت این روایت سندش هم معتبر، دلالت میکنه بر این که حضور در مجلسی که عیب مؤمن در مجلس ذکر می شود منهی عنه. خب سوال، در این روایت آمده بود من کان یؤمن بالله و رسوله فلا یجلسن مجلسا کذا. خب شما خودتون گفتید، خودمون گفتیم که این من کان یؤمن بالله و رسوله نمیتونیم حمله بر بغض شدید کنیم مگر قرینه باشه. به نظر ما قرائنی هست که این روایت ظهور پیدا میکنه در بغض شدید. از جمله اون قرائن که حالا دیگه واردش نمیشیم تو بحث استماع غیبت، به تفصیل بیشتری وارد میشیم، ما روایات معتبری داریم در مصادیق محرمات که اون روایات معتبر مفادش این است، مفاد کل روایته، در مجلسی که فلان معصیت است ننشینید، فلان معصیت ننشینید، فلان معصیت ننشینید. ما این روایات رو جمع میکنیم، اضافه میکنیم به روایات متضافره‌ای که ممکن است سند مشکلی داشته باشه، لکن تضافر روایات میگوید در مجلس معصیت ننشینید. اینا رو که ما به هم زمینه میکنیم نتیجه میگیریم حضور در مجلس معصیت حرام است. وقت مجلس معصیت چه مجلسی باشه؟ کسی داره غیبت میکنه، چه مجلس معصیت، کسی داره سب میکنه، کسی داره شرب خمر میکنه، کسی داره قماربازی میکنه، مجلسی که مجلس تغنی و غناس، مجلس عروسیه، مصداق غنا حرام داره ایجاد میشه، انواع محرمات، حضور در مجلس معصیت حرام است. فرق نداره، الکلام الکلام. اگه مجلس برای صدق بود، لذا نتیجه میگیریم، حالا دیگه توضیحات در رس استماع غیبت، نتیجه میگیریم که با حکم قرائن روایت عبدالعلا بن اعیان ظهور در حرمت پیدا میکنه، لذا نشستن در مجلسی که ینطق صفیها امام عادل، در مجلسی که یعاب فیه مؤمنون، نشستن در این مجلس حرام است. و اگر شرایط امر به معروف و شرایط نهی از منکر محقق باشه، ردع هم واجبه، البته اگه شرایطش باشه، ردع هم واجبه، یعنی باید ردع کنه، باید نهی از منکر کنه، البته به شرطی که شرایط باشه. یک روایت فعلا از این روایاتی که حضور در مجلس معصیت رو تحریم میکنه ما اشاره کنیم، ولو سندش مشکل داره، ولی عرض کردیم تضافر این روایاته، روایات متضافر ما در بعض استماع غیبت اینا رو زمینه می کنیم به حرمت موارد خاص به ادله معتبر یه قاضی کلی نتیجه می گیریم. روایت رو ببینید، علی ابن ابراهیم برای حضور در مجلس معصیت، عن ابی عن ابن ابی عمیر عن ابی زیاد النهدی عن عبدالله ابن صالح عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا ينبغي للمؤمن ان يجلس مجلسا يعصي الله ويعصى الله فيه ولا يقدر على تغييره. خب سند تا ابن عمر که مسلم معتبر، ابو زیاد نهدی توثیق خاص نداره ولی نقل ابن ابی عمر از او اماره وثاقت اضافه و ثقت. عبدالله ابن صالح که ظاهرا عبدالله ابن صالح خطعمی است توثیق و تضعیف نداره، مهمله. سه روایت در کتاب کافی شریف از امام صادق علیه السلام داره، لذا از جهت این راوی سند قابل اعتماد نیست، لیکن عرض کردیم تذاکر ثابته. از جهت دلالت لا ينبغي للمؤمن ان يجلس مجلسا يعصى الله فيه ولا يقدر على تغييره. كلمه لا ينبغي ما در اصول در ضمن بحث نواهی توضیح داده ایم که آیا کلمه لا ینبغی ظهور در حرمت داره یا اعم از حرمت و بغض خفیف است؟ اونجا به مناسبت اشاره کردیم مدرسه نجف مرحومای خویی در مبحث صلات جمعه یه روایتی رو مطرح میکنم: لا ينبغي ان يتكلم والامام يخطب. لا ينبغي، سزاوار نیست که مأموم حرف بزنه در وقتی که امام جمعه داره خطبه میخونه. مرحومای خویی فرمودن لا ینبغی ظهور داره در بغض شدید و در حرمت. ما این رو اشاره کردیم و قبول نکردیم، گفتیم نه اینجوری نیست. حالا اول دیگه تحلیل لغتیش هم نمی کنیم، لذا به طور خلاصه تو بحث نواهی در اصول اشاره کردیم لا ينبغي نه به ظهور اولیه، حالا به خلاف این جمله قبل من کان یؤمن بالله والیوم الاخر ظهور اولیش در بغض شدید بود به نظرم، لیکن کثرت استعمال در بغض خفیف باعث میشه نتونیم حمله بر بغض شدید کنیم، ولی لا ينبغي اینجوری نیست. بحث کردیم، توضیح دادیم، الان وارد نمیشه. نه لغتن لا ینبغی ظهور در تحریم داره با توضیح مطرح شده. و من استعمال کثرت استعمال در تحریم داره، بغض شدید. لذا لاینبغی مشترک بین بغض خفیف و بغض شدید. خب در این روایت لاینبغی آمده، ولی باز قرائن امام می کنیم که لاینبغی اینجا دال بر وجود، دال بر لزوم. بغض شدید سزاوار نیست انسان مؤمن در مجلسی بنشیند که در اون مجلس معصیت خدا میشه و لا یقدر علی تغییره. یه وقت مؤمن یه جوری میگه وارد مجلس معصیت بشم، خود ورود من باعث تغییر میشه. شده حالا اتفاق افتاده یه مجلس عروسی، آدم رفته تا از دور دیدن همه قطع شده همه چیزو، دیگه 180 درجه این طرف شد، چون آقا آمده جون، آجا آقا آمده جون. خب خوبه، یه اتفاقا دایی بر رفتن هم خوب، یه در حالا تغییره. اما اطراق روایت میگه که کسی وارد مجلسی بشه، معصیت خدا در اون مجلس میشود و لا یقدر و علا تغییره، نمیتونه تغییر بده، عرض نداره اون مجلس بده. خب حالا این از کلم توضیحات و تفسیر جای خودش، از اطلاق این روایت استفاده میشه معصیت خدا فرقی نداره، مجلس عروسی باشه معصیت خدا میشه، نمیتونه تغییر بده نره، جلسه انتخاباتی داره ارض و آبروی یک مؤمن رو به حراج گذاشته میبره، حد نداره بشینه اونجا میکروفون میگرفته ارض و آبروی دیگری رو میبره، ارض و آبروی یک مؤمن رو حد نداره اونجا بنشینه. لا یقدر علی تغییره. مجلس شب نشینی در تمریض امام میکنه، هر چی دهنش میاد، هر چی شنیده نسبت به رهبر جامعه میگه، حق نداریم بنشینیم اونجا. لا یقدر علی تغییره، یه وقت قدرت بر تغییر داریم بسیار، و ما قدرت بر تغییر نداریم، حق نداریم بنشینیم. یعنی امام جامعه نیست، یک مؤمن که هیچ موقعیت اجتماعی تو جامعه نداره، اصلا یه رفتگر ببشه. حالا اونام موقعیت دارن برای خودشون، اونام جایگاه دارن، ولی غیبت او رو میکنه، عیب او رو میگه، سب او رو میکنه، حق نداره در اون مجلس انسان بنشین. خب نتیجه این که به نظر ما در مطلب نهو ولو ریزکاری های از بحث میماند که در بحث استماع غیبت باید بیشتر توضیح داده بشود، استماع سر و حضور در مجلسی که در اون مجلس سب مؤمن واقع می شود جایز نیست، و اگر قدرت در تغییر نداره، توان نهی از منکر نداره، حق نشستن در اون مجلس نخواهد داشت. اینجا دقت کنید یک نکته ای هست، حتما تو استماع الغیبه این رو وارد خواهیم شد انشاءالله، خاطرمون باشه، یادمونم رفت، دوستان تذکر بدن. یک مرزبندی در متولیان امر است، اون کسانی که مسئولیت دارن، مرزبندی بین ممکن ذکر نواقص اونها در بعضی از جلسات مجاز باشه که هست، بالاخره کسی که خودش متصدی کاری قرار میده ممکن از مصادیق امر به معروف باشه ذکر نقص اونها، اینا رو باید ریزکاریاشو در بحث استماع غیبت بحث میکنیم، به تفصیل واردش میشیم در چه مواردی جایز است این نواقص ذکر بشه، در چه مواردی جایز نیست. اینا رو حالا اونجا توجه داریم بهش، که اینجوری که میگیم نقد مسئولان، آیا نقد مسئولان جایزه یا نه، دیده نفس چیه و اگر گاهی ذکر و نفس و نقد مصداق سب بود، آیا تخصیصاً آیا تخصصاً از ادله غیبت و سب خارجه؟ اینا رو در جای خودش باز بحثایی داریم مفید و اشاره خواهیم کرد. این مطلب نهم. خب مطلب دهم رو اشاره کنیم فقط، دیگه یکی دو روز آینده ببینیم بحث بکنیم این بحث رو. مطلب دهم این است که ما در مطالب، یکی از مطالب گذشته می گفتیم مستثنیات از حرمت صد مواردی است. صد حرامه، اما مواردی داریم صد جایزه. ما در مطلب دهم نکته‌ای که می‌خوایم متعرض بشیم این است که مواردی داریم طبق قواعد سب به اونها جایز است، علی القاعده حرمت ندارن، سب بشین جایز است، ولی عروض عنوان ثانوی باعث میشه همین سب به جایز حرام بشه. ابرز مصادیقش سب مقدسات کفار، سب معبودهای کفار که علی القاعده جایز و حرمتی ندارن، ولی اگر بر این سب عنوان ثانوی مترتب شد، سب ما باعث شد که اونها هم مقدسات ما رو سب کنن، آیا این سب که علی القاعده جایز است با طرف این عنوان ثانوی بر جواز باقی میماند یا این سب حرام میشه؟ اینا انشاءالله یه توضیحاتی وارد بشیم و عرایزی عرض کنیم. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
استفاده
است که مثلا بدیه کسی رو گفته، اینم همین داره یه تعمل، ولی ممکن است ادله دیگه استفاده بشه.
اون از مجلس میشه
دیگه، مجلس نیست که فقط، نه دیگه ببینید آخه سخته یکم، ولی میشه از راه های دیگه اون رو استفاده کرد. حالا در این بحث سبب واقعا جزئیاتی از بحث میمانه دیگه، چاره ای نداریم، خودم تو ذهنم بود ما دو سه روز دیگه بشه در بحث نداریم. ما فکر میکردم اگر فرصتی کنم در این سفر بعضی نوشته ها رو بعضی مطالب تنظیم کنم حداقل بیاد، ولی القاش دیگه وقتی نداریم و امسال هم خیلی تو دو مورد فقط معطل شدیم امسال. البته لازمه، چاره ای نیست دیگه، حالا الحمدلله محدوده برای ما تعیین نکردن که باید همین محدوده رو بکنید، از این محدوده امتحان بگیریم، به الله اینجوری میشه غیبت اونجوری، اینا الحمدلله برای ما مشخص نکردن، لذا حالا خوبه اینا ذکر این مطالب و آن نکات خوبی هم گفته شده، لیکن بعضی چند تا مطلب مهم من باقی مونده، ببینیم اونا رو چی کیفه نول حد به بحث بدن.
این مجلس مجلسی که عرض کردن اما خیلی نیست خلابه،
بله
اصلاق مجلس،
بله مجلس دیگه، یه سری مجلس شکل نفاس میگوچی میگوچی مجلسی نه بگیر، اینا که قطعا مجلس برش صدق میکنه دیگه، اینا روشن مجلس، یعنی یه جمعی نشستن دارن گوش میکنن، چون حضور که ملاک نیست که حالا اجساد کنار هم باشه، دارن الملاک الملاک دارن میگه، داره حرف میزنه، 50 نفر 100 نفر 200 نفر 1,000,000 نفر هم میشنون، قدرت نه قدرت حتی اینجا زنده بودن که در نفاوزین ها قدرت مداخله هم دارن و اینا هست و دیگه بلند
دارن
بخشم میشه. بله اخذ میشه یه سخت نمیدونه، واقعا آدم مثلا اگه اگه نرود مجلس جنایی، اگه نرود مشروب بیارم بسید. حالا مجازه مثلا مورد تضاقم سخته. چرا اینم ممکنه قرینه بشه؟ چرا اینم قرینه خوبیه؟ قرینه داخلی است که در آینه خارجی هم نیاز نباشه. مناسبت و موضوعی قرار اینا بریم مطلق گناه بعدش ببینیم یک کمی در مطلق گناه ها یک کمی باید قیودی بلا غیر از شرابی باید قیود دیگه برای ذکر بشن. ببینیم یک وقت کسی می رود یه حرام در اون مجلس واقع می شود، خود رفتن او به عنوان ثانوی تعیین رو حرامه، ولو یه عنوان دیگری داره که دفع یک حرام دیگر هم میکنه. مثلا به قول شما مجلس عروسیه، مجلس مختلط، اگر یه آقای روحانی نرود شرب خمر هم میشه. اگر استفتا مطلق باشه مشکله. خب اینجا اگر رفت تعیین میشه، یعنی زمی که دفع اونه، ولی از این طرف هم میگن ببینید از آیت الله تشریف آورده این مجلس مطلق. و اگر مجوز بر این شد باز باید ببینید در مقام تضاحم ملاقات مختلف علل اطلاق فتوا علل اطلاق دادن ها اونها داشتید ببینید چرا دیگه وقتی ببینید فرض کنید این آقا میرود، بله بینید آقا مشروبا جمع کنید، آقا با حکومت هم مرتبه دلان زنگ میزد پدر ما رو در میاد، ولی با آقا میره تو مجلس مختلف مینشینه، نشسته تو مجلس مختلف و این نشستن با اگر باعث شد یه ده تلقی بیدم یه آقا اومده جایز و اونام برن ده تا مجلس مختلف دیگه بگیر، میتونیم بگیم آیا به خاطر ده اون برگرد اونجا با همین، یعنی اگر حضور فرض دیگه فرض مثال ما میخوام بگیم باید در اون فتوا تشکیل شقوق میشود، یعنی این شقوق باید گفته میشود. بله 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 برداشت اور چیز دیگره، بیان آقا آمده این مجلس، بله بله خاش آقا امام جمعه نشسته بود،
بله جای دیگری هم نمیدونی که آقا فلانی دست
آره بله بله اینا نکات خود کنی استفاده حالا ببینم تو غیبت تو بحث غیبت اشاره میکنیم. اینجا هم ممکنه بگید نحوی مثلا لوی از مناسبت پیدا کنید، ولی اون ارازی به فعل قوم که داخل بیه معهم آیا رضایت یعنی چه؟ آیا خیلی ممنون شد رضایت یعنی چه؟ آیا که داخل بیه معهم به معنای گناه واقعا بعد معارض داره، اگر واقعا گناه باشد که بر عمل قلبی آدم گناه نمی شود و بحث کرد، اونم باید خیلی تفصیل داره بحث غیبت هم طول می کشه، اگر بخواد اشاره می سید داره باید همه ای رفتونت شاید اگر بخواییم همه فروعات شد سلام علیکم الله همه فروعات شد باید از اون طول می اینم تو بحث غیبت بحث که آیا این می شود حضور در مجلس و استماع؟ اگر استماع نباشه بله، اما اگر حضور در مجلس موضوعیت داشته باشه نمیشه، این باز هم مشکل داره. این باید شبه زنگ بزن
یکی که فرمودید خود قضیت استماع رو تو سر حضور اسلام
نمیشه دیگه، هم حضوری در یه بیگه حضور اما اگر از اطلاع و عدلت تونستیم استحالا میرسیم دیگه، تو غیبت ریزکاری زیاد داره، ما اونجا فقط از باب اینکه خالی نباشه عریضه از ذکر گفتیم، بلا خیلی همین بحثای الان ما همین لاینبغی داره، چجور مثال بر حرمت باشه. او روایت بالاخره من خانه یومن بالله و یوم الاخر داره، باید بحث کرد، باید بررسی کرد. خیلی شقوق بله؟ خب حالا این بازا دویا بحث کنیم، آیا اون ادله اولیه سبب کل عدل حرامه یا سبب مسلم حرامه یا سبب مؤمن
حرامه؟
خب حالا بله بله بله، ممکنه ممکنه کسی ادعا بکنه ادله سماع استماع اختصاص به مؤمن داره، جایی گفتن داره، بله. حالا تو غیبت دیگه بس میکنه، این فقط حرمت نه، استماع سبب غیر مؤمن رو این دلیل ثابت نمی کنه، بله. خدا ممکنه بین سبب کردن و استماع سبب با هم بله تساوی نباشه نیستن
عبارت
لایو بله 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 بله
مثلا
عبارت دایی بود مثلا به زبان یه اون مثلا من عکسش بود یعنی مثلا الا مثلا من در مثلا صورت مؤتمر کله فریضه این ظاهرش اگه قرینه نباشه باید حمله بر وجود نمی بر وجود، ولی میگیم کثرت ببینید گاهی آدم گاهی روشنه برای آدم، یعنی اونقدر مناسبت و موضوع هست که میگه یقینا نمیتونم حمله بر وجود کنم. ما در من کانه یومن بالله و یوم الاخر گفتیم لولا قرینه همینه، لولا قرینه همینه، یعنی اینقدر مهمه. میگه اگر کسی کار رو نکند ایمان به خدا هم نداره، یعنی مسلمون نیست. لولا اولیه اینه، ولی کثرت استعمال ثانوی ظهور ثانوی درست کرده.
بحث یوهام رو شما فرمودید که شامل سب باشید،
بله.
من یادم بحث اهل ریفوق این بلاگره ها شما بسید نفر دقت ادری بیانه اونه که تشکیف میدازن ان ارمن هستشون چی و کلا اونها. بعد مثلا گفتید برم خاطر به امام زهارم به یکی از اون حیزه با بیمنده تذکر دادم که آمزن این شامل مثلا خودش هستیم چرا به کلمه تأکید نمی کنم. حالا اینجا با های کسی بزنید کنم روی آبو بگیم روی آبو با اون شامل سبت نشه باید قبول کنم.
نه ببین عیب مؤمن
احراز بشه، چون که ممکن یا آبوفی یعنی یه عیب ازش گرفت بود، ولی سب این دارش قومی میشه خوش میشه.
نه ذکر عیبم، ذکر عیبم ملاسمه با اهانت به فرد داریم.
نه آخه اگه سب رو بکنه شد
و نگرفتیم، ما گفتیم در لغت نقص موجب اهانت سب. لذا صبح بعضی دوستان میگفتن سب یعنی دشنام، مثلا فارسیش چی میشه؟ حالا بعضی رفقا هم گفتن گفتیم ناسزا بگیم بهتره، یعنی چیزی که سزاوار نیست اینجوری. یعنی به نظر ما سب اعم از دشنامه، دشنام یعنی اون فحش خیلی غلیظ در ادب فارسی، ناسزا بگیم مثلا چیزی که سزاوار نیست این میشه سب. تو وقت اهانت هم درش اشراف شده مثلا. یا بغض خفیف بله ببینید ایگه ندارم، اگر شما توانستید یک ظهور ثانویه در استعمالات، یعنی این نکته رو نقل کردید گفتید آقا در روایات صحیح هم من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر، من استقصا کردم روایات رو ظهور در تحریم خب ایگه ندارم، همه رو بذارید کنار، همه رو بذارید کنار، اما گاهی اونت زیاده اونا که علم اجمالی به صدور داره، نه گاهی اونقدر تظاهره که علم اجمالی به صدور داره، این نمیشه، اینم نمیشه ممکن شده. اگر با همین اگر حالا متعلقم واحد نباشه ممکنه باز در متعلقات مختلف اینا علم اجمالی به صدور احد متعلقات کسی پیدا کنه، مثلا در جایی داعی بر کذبم نیست اینجا به الا کورای کلی درسته. اگر شما بگید آقا من روایات صحیحه را استقصا کردم، روایات ضعیفه عددی نیست برای من تظاهر درست کنم، چون تظاهرم یه نحوه لوری از یک اعتماد به صدوره. اگر اونا نباشد روایات صحیحه یک کلیشه‌ای در روایات صحیحه وارد شده باشه، زور در این معنا داشته باشه. فهو المعتبر. بله خیلی